العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جميع المشتغلین للعلم والعمل الصالح. حجت من اشترط البقاء فی المحکوم به دون المحکوم علیه هو انه لو اشترط في المحكوم عليه ايضا للزم عدم جواز الاستدلال بمثل قوله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا والسارق والسارقه فاقطعوا ونحو ذلك بالنسبه الى من لم يكن زانيا او سارقا حال الاطلاق، بل المعتبر اتصافه في احد الازمنه الثلاثه. ووجه هذا الاستدلال انهم يستدلون بهذه الايات وظاهرهم اراده الحقيقه، فيكون المشتق حينئذ حقيقه في كل واحد من الازمنه. اقول از جمله تفصیلاتی که در مسئله مشتق بود این بود که فرق است بین محکوم و این که مشتق محکوم علیه واقع بشه یا محکوم به واقع بشه. در مواردی که محکوم علیه هست اونجاها نمیتونیم شرط کنیم بقا را، ناچاریم بگیم مشتق حقیقت است ولو در من قضا. اما در محکوم و به نه، همون علی القاعده اون شرطمون به قوت خودش باقیه و شرط است در صدق مشتق در مواردی که محکوم به واقع میشه، یعنی محمول واقع میشه. حالا محمول هم خصوصیت نداره، حکمی بالا محکوم به که خودش در حقیقت به یه نحوی حالا به عنوان وصف است، به عنوان خبر هر کدوم باشه که محکومون به شد میتونه اونجا شرط میتونیم بکنیم، ولذا صدق مشتقی که محکومون به واقع شده به نحو حقیقت مشروط است به این که تلبس باقی باشه، و الا اگر تلبس منقضی شده باشه حقیقتا صادق نخواهد. اینا در حقیقت از کسانی هستن که با صاحب قوانین هم عقیده هستن، مشتق را مجاز میدونن در من قضا، منتها در خصوص محکوم علی دست از این مبنا ناچار شدن برداشتن. و اون جهتش اینه، خب ما میبینیم ما به آیات شریفه استدلال میکنیم برای اثبات حکم، برای موضوعات، و در بسیاری از قضایایی که متضمن حکم شرعی است عنوان مشتق در موضوعش به عنوان محکوم علیه عقد شده، و اونجا اگر بخوایم تلبس را در صدق حقیقی بودن مشتق شرط کنیم معناش منحصر میشه، حکم منحصر میشه به مدلول حقیقی مشتق. منحصر شد به مدلول حقیقی، مدلول حقیقی هم متلبسه، پس به کسی که تلبس ازش منقضی شده حکم شاملش نباید بشه. و حال اون که شکی نیست که اون کسی که اون عنوان ازش منقضی هم شده است دارای اون حکم هست. نظرشون به مثل از زانیت و زانی فجلدو کل واحد من هما مع تجلده، حکم عبارت از جلده، جلد مع ست تازیانی، این حکم وجوب جلد بر زانیه و زانی. این زانیه و زانی این عنوان مشتقیست که در محکوم علیه عقد شده. ما شک نداریم که حکم جلد در حال تلبس به زنانیست، نیست، نه اینکه منحصر نیست، حکم جلد از همون وقت ثابت میشه، اما این حکم جاریست ولو بعد از انقضا هم. بنابراین از اینجا به دست میاریم که صدق مشتق در مواردی که محکومون علیه هست به نحو حقیقت متوقف بر بقای تلبس نیست، و الا اگر متوقف بود و مجاز بود در من قضا، در این موارد ظاهر استعمال حقیقت معنی حقیقی مورد نمیدونیم متکلم از دانیه چی اراده کرده. خب باید بگیم معنی حقیقیش مرادشه، معنی حقیقی اون که میدونیم نشیده میدونیم اسد متکلم چی اراده کرده، باید همه بر معنی حقیقی بکنیم. همه جا قانون اینه، ما حقیقت و مجاز رو به واسطه تبادر و صحت سلب و نمیدونم عدم صحت سلب و اینها میشناسیم، برای اینکه در مواردی که متکلم کلامی گفت ظهور عرفی از کلامش بگیریم. ظهور عرفی لفظ هم در همون است که لفظ براش وضع شده، مگر در مواردی که قرینه در کار باشه که بعد طبق قرینه ظهور عرفی منعقد خواهد شد. اصلا تمام مطلب و همچنین مثال دیگه از سارق و از سارقه فقط او ایده حکم قطع یده موضوع عبارت سارق و سارقه. خب سارق و سارقه در موضوع عقد شده است و ما بالبداهه میدونیم در حین تلبس به سرقت تنها قطعیت نمیشه، بلکه او رو بعد میگیرن میبرن پیش حاکم شهر ثابت میشه و بعد هم دستور قطعیت میدن. بنابراین چون مسئله از این قراره، ناچار شده این ما شرط بقای تلبس را در حقیقت بودن مشتق برداریم از در مواردی که مشتق موضوع قضیه واقع شده، محکومون علیه واقع شده. خب میدونید که این استدلال در حقیقت میخوان بگن که چون حکم مسلم ثابته، به همین دلیل که حکم مسلم ثابته، این دلیل بر این است که مشتق باید حتی در منقضا حقیقت باشه. این روح استدلاله. چون در مقام جواب میفرماید که اولا لازمه این حرف این است که مشتق حقیقت باشه در من لم یتلبس بعدو. خب اون که اتفاقا مجازه، ما از این آیات میفهمیم هر کس در هر زمانی نعوذ بالله مبتلا به زنا بشه او دارای همچین حکمی است. من لم یتلبس بعدو هم که هنوز متلبس نشده در آینده متلبس خواهد شد، اونم محکومه به حکم قطع ید و نمیدونم جلد و این مسائله. میپذیرید این مطلب رو که حتی من لم یتربس بعدو هم لفظ درش حقیقت باشه؟ نه، حال اون خرجه به واسطه اتفاق و اجماع بقیه الباقی. حالا یه همچین نقضیه. طرف ممکن است اینجور بگه، این جواب بده، بگه که مشتق حقیقت است در اون من حسر له المبدأ فی الجمله. حسر له المبدأ فی الجمله اون مال من قضا و متلبسه، شامل من سیتلبس نمیشه. من حسله فقط این دو قسم رو میگیره، اون من لیتلبس بعد رو نمیگیره. میشه هم که حرف بزن. خب اونم جوابش اینست که ما قبول نداریم که لفظ مشتق موضوع باشه برای یه معنای عام. سابقا هم اشاره کردیم و لازمش هم اشتراک میشه، برای که مسلم است بالخصوص برای متلبس وضع شده. برای این معنای عام، معنای عام من میگه وضع شده اشتراک لازم نیست، لفظی بل مجازو خیر من. حقیقت مطلب چیز دیگره. او عبارت از اینه که مشتق حقیقت در متلبسه، معناش اینه که تلبس به زنا حکم جلد را مستتبعه. حکم به واسطه این که این عنوان بر این آدم صادق شد، حکم ثابت شد. منتها بعد که ما که در محضر قاضی ثابت میشه در حقیقت به واسطه بیانه و شهود و هر دلیل دیگری اون مطلبی اون وقت و موضوع اون وقتی را ثابت میکنن، حکم دار مدار موضوع واقعیشه. حالا یه جایی اگر حاکم شرع ندونه، زنا واقع شده واقعا، حکم وجوب جلدم هست، منتها حاکم شهر نمیدونه تا این حکم رو جاری کنه. آخه این وظیفه حاکم شهره، اولیاء امور باید این کار رو بکنن. بنابراین نمیدونه که این وظیفه رو انجام بده، به الله حکم جلد برای شخص ثابت میشه. جرم وقتی واقع میشه، تحقق جرم مستتبع حکم میشه. این مسائل بعدی که بعد از انقضا شخص زانی را که قبلا زنا کرده میارن در محکمه و بعدم چوبش میزنن و تازیانش میزنن، حد برش جاری میکنن، این در ظرف که ثابت میشه اون موضوع که حکم روی این موضوع بوده، موضوع محقق شده است و حکم هم داشته، ما نمیدونستیم، حال فهمیدیم، حکم در بارش باید اجرا کرد. اجرای حکم دیگه مقید نیست به این که باید در حال تلبس باشه، حکم ثابت میشه برای شخص. مثل این که بول به مجرد این که ملاقات کرد با لباس نجس شده بود، تا ما نمیدونستیم، حالا فهمیدیم، بعد از این ساعت فهمیدیم نجاست همون وقتی که ملاقات حاصل شده. وقتی این شد نتیجهش این میشه. این از قبیل یا قضاوی طبیعیه، قضاوی حقیقیه، از زانیت و از زانی، یعنی ذاتی که تلبس به زنا پیدا کرد دارای این حکمه. معلوم است که به لحاظ حال تلبس حکم براش ثابت میشه، منتها طبعا اجراء حکم بعد از ثبوت زن و بعد از تحقق حکم، قصاص قبل از جنایت نیست. نتیجهش این میشه که قبلا اگر چنانچه زانی بوده و الان تلبس نداره، اما حینت تلبس نسبت زنا در او حقیقته، حکم را هم داراست. در زمان حال هم باشه تلبس در زمان نسبت هست، حقیقت حکم را داراست. در آینده هم حکم در همزمان خودش ثابت خواهد شد، در همون حال زمان تلبسش نسبت هم حقیقت حکم هم دارا خواهد بود. یه تعبیریشون داره این است که حکم خب در زمان وقتی تلبس حکم ثابت شد، بعدم حکم باقیه بل استصحاب، همچین کلمه ای تعبیر داره. این در صورتی است که اینو اجمالا توجه داشته باشید که در آینده هم بحث درش خواهد شد. عناوینی که در موضوع اخذ میکنن یه دفعه همونطور که علت محدثه حکم است، علت مبقی هم هست، یعنی حکم دائر مدار این عنوان است، وجودن و عدمن. یعنی این دوره اکرم العالم، احترام کن عالم رو، خب این معنیش اینه، اکرم احترام کن عادل رو، یا این شهادت عادل رو بپذیر. خب معلومه پذیرفتن شهادت عادل مادام العداله است، اول عدالتش، وسط عدالت، تا آخر عدالت که سلب شد دیگه نه، که اصلا حکمش پذیرفتن شهادت دائر مدار عنوان عدالت و عادل بودن کونه عادلنه. خب طبعا وقتی منتفی شد منتفی میشه. یه وقت است که صرف حدوث یک عنوان کافیست برای تحقق حکم، و این حکم تا امتثال نشه باقیه. شما شکستی ظرف کسی را، نفس شکستن علت زمان شد، بعد دیگه که همیشه این تونتایی نمیشتنی که شکستن منقضی شده، اما در این زمان باقی بود، این استصحاب نمی کنی زمان را. بله اگر یه جای شک کردیم که این حکمی که ثابت شد برای این موضوع آیا دایر مدار تحقق این عنوانه که از انتفاع این عنوان منتفی میشه حکم یا نه؟ حکم ثابت شده و لا یرتفع الا به رافع از باب امتثال اینها. چیزی همچی شکی کردیم به سایر شرایط استصحاب هم جمع باشه اون وقت استصحاب میکنن، اما در صورتی که حکم رو به مجرد حدوث این عنوان ثابت شد و در بقا دیگه احتیاج نداره به اینکه این عنوان باقی باشه، در اون صورتی احتیاج به استصحاب هم نداری. در ضمن صحبت ها یه مطلب دیگری هم صاحب قوانین رضوان الله اشاره میکنه که این باید توجه داشته باشید در مقام تعبیر تطبیق عبارت معلوم باشید. یه بحثی در معالم خوندید در باب عموم و خصوص خطابات شفاهیه شامل معدومین هست یا نیست؟ یه بحث یعنی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این اون وقتی که صادر شد به وحی رسید به قلب مبارک پیغمبر و پیغمبر صلی الله علیه و آله ابلاغ کرد قرائت کرد این آیه را برای مردم، خب اونایی که در مجلس تخاطب موجود بودن اونا مخاطب این خطاب هستن. اقیم یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و سایر خطاب هایی که در قرآن هست. این شکی نیست شامل موجودین در زمان خطاب یا حاضرین فی مجلس تخاطب، مجلس که رسول اکرم صلی الله علیه و آله این قرائت کردن آیه که نازل شده است شامل اونا هست. آیا معدومین که بعدها موجود خواهند شد اونا هم مخاطب به این خطابن یا نه؟ البته میدونید اگر مخاطبم نباشن حکمی که ثابت می شود از این خطاب شامل معدومینم هست، اما خود خطاب شامل معدومین نی بل اجماع، اجماع اشتراک در تکلیف بین افراد یک امت واحده اگر شرایطشون شرایطی که در حکم شرعی مأخوذ است واحد باشه، مثلا استطاعت، استطاعت اگر هرچی هست برای افرادی اگر باشه حکم ثابت، حکم وجوب است برای هر کس استطاعت ثابت باشه برای ثابت خواهد بود. وجوب خمس کسی که خمس باید بده شرایط درش جمع شد خمس باید بده، این شرایط در هر جا دیگه هم باشه همینجوره. این است که در این رابطه اجماع بر اشتراک در تکلیف بین افراد امت واحد که در تحت دین واحد هستند داریم. از ناحیه او تمام احکامی که برای موجودین در زمان خطاب ثابت شده است محرز بشه که اون حکم را داشتن، همون احکام برای ماها هم ثابت خواهد بود. بحث در این است که خطاب شامل معدومین هست یا نه. خطاب اگر شامل معدومین باشه تمسک به ظهور خطاب هیچ اشکالی درش نیست، برای اینکه این خطاب باید جوری متکلم حضرت حق سبحانه و تعالی جوری بیان کرده باشد که در طول اعصار هر کس مراجعه به این خطاب بکنه بتواند مقصود خدا را استفاده کنه، ولی ظهورات برای متأخرین هم حجت، برای بعدی ها معدومینی که بعد میان. اما اگر چنون که اختصاص داشته باشه خطاب به خصوص مشافهین، اونایی که در مجلس تخاطب حاضرن، خب ممکنه است قرائن در کار بوده است که با اون قرائن مخاطبین مطلبی را فهمیده باشن و اون قرائن برای معدومین در دسترسشون نباشه، نتونن مطلب را حقش را استفاده کنن، ولذا ممکنه ظهور برای اونا حجت نباشه. ولذا صاحب قوانین تفصیل داده بین حجیت ظهورات الفاظ بین من قصد افهامو بین مشافهین و غیر و من لم یقصد افهامو که در محل خودش گفته میشه. این یه مسئله است. حالا در محل کلام یه اشاره به این مطلب میکنن، میفهمد اساساً روی مبنای خودش که به خصوص ایشون ظهورات الفاظ رو شامل معدومین نمیدونه، حجت نمیدونه برای معدومین، اونا از باب دلیل اشتراک در تکلیف براشون حکم ثابت میشه. نتیجه اینه که ما اساسا به آیه از زانیه تو و از زانی سجل دو کل واحد منهما ما معتجده تمسک نمی کنیم. تا اینکه ببینیم، بخوایم ببینیم از چی استفاده می کنیم، زانیه به زانی در حقیقت در چی است و ظهورش چی است و اینها، ما از باب دلیل اشتراک در تکلیف مسئله را اثبات می کنیم. اما علی کل حال حکم عبارت از اینه، از زانیه، زانیه نه منش زانیه در حال نطق، زانیه در حال تلبس. کسی که تلبس به زنا پیدا کرده است که صدق مشتق هم نسبت به اون حال تلبس حقیقته، خواه در گذشته باشه، خواه در حال، خواه در آینده، او محکوم به این حکمه. این ثابت شد. حالا ماها که معدوم بودیم در اون زمان، ما از باب ادله اشتراک در تکلیف امثال اینا برامون این حکم درست میشه و ما اگر چنانچه خواستیم اجرا حد بکنیم از باب ادله اشتراک در تکلیف، نه از باب اخذ به ظهور آیه. اینم یه مسئله ای که در خلال مطلب ایشون ذکر کرده. تتمیم بهترش اینه که من یه مطلبی میخوام ذکر کنم، ولو در من بحث قبل هم من ذکر کردم و ابتداعا به نظرم بود که روز چهارشنبه که وقت آقایون رو میگیریم اون وقت این مطلب رو ذکر کنم، اما من به نظرم آمد که زودتر این مطلب ذکر بشه اولاست. این مطلب رو حد در حد چه شک میکنید، در این مطلب شک نکنید، شک نداشته باشید و میدونم هم شکم ندارید که این انقلاب که با فداکاری مسلمان ها به اینجا رسیده، حفظش منوط به این است که احکام اسلام در این انقلاب عملی بشه و این موقوف به این است که حوزه های علمیه بتوانن مسئولیت سنگینی که به عهدشون هست انجام بدن، وظیفشون را ادا کنن. چون اگر حوزه های علمیه نتوانستن، فرض کنید همه بخش‌های مملکتی هم خوب بود، اما وقتی که امداد از طرف حوزه‌های علمیه برای حفظ مکتبی بودن انقلاب به حکومت نشد، آرام آرام انحراف درش پیدا میشه و یواش یواش مثل همه کودتاها، انقلابها که شد، بعد هم انحراف درش پیدا شد. مسئله مشروطه‌ای که در گذشته در مملکت ما به وجود آمد، ابتدایش مذهبی بود. آقایون، علما، مرحوم های آخوند صاحب کفایه و دیگران و خود مرحوم هاشم فضل‌الله نوری در ابتدا، اونا صد و شغور حرکت مشروطه را کردن و استبداد را کنار زدن. اما یواش یواش اون وقت حوزه های علمیه مملو و از فضل و کمال بود. اون وقت کای دست های آخوند هزار مجتهد اقلا بود، جای مجتهد می نشست پا دست. موج میزد حوزه های علمیه از افراد صاحب نظر، محقق. اما یک انقلابی شد و کنار کشیدن، کنارشون زدن و کنار کشیدن. سیاست هایی در بین بود، یه جوری مسائل رو باش برخورد کردن که یه مشکی گفتن لازم دیگه نیست، یکی گفتن دیگه مسئله تمام شد، خط درست شد دیگه، و یه باشاش کنار رفتن. یه مشکی هم رنجیدن، در یه گوشه و کنار دیدن بعضی از مسائل خلاف هست و رضا دلشون طاقت نیاورد و کنار کشیدن. یه مشتران کنار زدن، یه مشتران با ترور کردن، شخصیتشون رو از بین بردن یا شخصشون رو از بین بردن. نه شد. اینکه امام مکرر می‌فرماید که مردم باید در صحنه باشن، مشروط تکرار نشه، یه گوشش معناش اینه. منحصر از ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به معنای صحیحش این که حوزه های علمیه بتوانن رسالت خودشون را ادا کنن، این شکلی نیست. و این موقوف بر این است که حوزه های علمیه همیشه مملو و از روحانی و اهتمام و جدیت کنن در تحصیل و تحقیق و به اندازه نیاز اسلام و مسلمین افراد صاحب نظر داشته باشن که مجتهد مسلم باشن یا لااقل مجتهد متجزی یا اقلن قریب الاجتهاد که مذاق فقه فقها دستشون باشه، مذاق فقهی و روش فقها دستشون باشه، اقلش این مقدار باید باشه. و اگر چنون که این معنا در حوزه های علمی ضعیف بشه یا از ناحیه دقت به تحقیق یا از ناحیه ادامه درس تا به اون سرحد رسیدن یا از ناحیه کم شدن افرادی که تحصیل میکنن که اون مقدار لازم برسن به ثمر، شما میدونید الان ما در مملکت اینقدر نیاز داریم سپاه که این دانشکده رو درست کرده اینقدر به شورای مدیریت و این طرف و اون طرف ور رفت که عددی که نیاز داره از روحانی بگیره خب نبود، ولی دانشکده درست کرده که یه دوره مثل تربیت معلم یه دوره تقلیدوار یه مقداری اعتقادات یه مقداری احکام یه مقداری اخلاق یاد اینا بده اینا برون که اون کمبودهایی که در همه جاها هست اونو فعلا به این مقدار تغذیه کنن به درش من مخواد حوزه باشه. و این از باب ضرورت تا و این اونها قطعا هر مقداری هم اصلاح میکنن بالاخره به واسطه عدم آشناییشون با مسائل اونطوری که باید نقص هم خواهد داشت کارشون. در نتیجه تنها سپاه یک چیزی قریب بین 12,000 یه خود بالاتر یه خود پایینتر نیروی روحانی معتبر میخواد. تنها و همه بخش ها همه جاهای کشور احتیاج داره، علاوه بر این که خارج هم هر جا دفتر نمایندگی حکومت اسلامی هر جا هست، دفتر سفارت و قنسولگری هر جا هست احتیاج داره، هر جا دانشجوی ایرانی هست ما احتیاج داریم، برای که اون دانشجوها که در اونجا مغزشون بسته میشد و شکل میگیره روحشون وقتی بر میگردن از کوزه برون تراوت هر چیز که در اوست، حتما روحانی اونجا باید بالا سرشون باشه و مسائل فکری و مسائل اعتقادیشون را درست کنه که در کنار تحصیلاتشون که رشته های تخصصیشون را طی میکنن جهات مذهبی و دینیشون هم درست باشه. اگه برگشتن اونجور نشده برگشتن یه شکل گرفت افکارشون و سیاستشون و نمیدونم جهات اجتماعیشون همونجور حرکت میکنن. خیلی از خونه دلهایی که ما الان میخوریم مربوط به همینه که افراد پخته مذهبی که آشنا با مسائل دینی باشن در کارها در همه کارها باشن نیست، مؤمنن مسلمونن نمیخوانم خلاف بکنم و نمیدونن میشه. حوزه های علمیه تکلیف مشکلی دارن، حفظ اسلام بقای اسلام موقوفه بر این که حوزه های علمیه کار خودش رو خوب انجام بده. و شکی نیست و شما هم شک ندارید که همه کفار دشمنان ابرقدرت ها فهمیدن که همه حرکت های صحیح از ناحیه حوزه های علمیه باید یه فکری به حوزه های علمیه کرد. خدا میدوند به شد تل وسائل در فکرم هستن که حوزه های علمیه رو ضعیف کنن. ضعیف کردن به اینکه افراد را زمینه های فراهم کنن که اهل تحقیق و دقت نظر نشوند، درس درست نخوانند، موانعی ایجاد کنند، مسائل مادیت را در بینشون رونق بدن. خب طبعا ما هم که طالبیم. خطوط فکری مختلفی در ایجاد کنند که وقتی هم باشن با خودشون به هم دیگه بینشون اختلاف باشه و نوبت نرسه به این که یک نفسی از اینها به دیگران به خارجش خارج برسه، به دیگران برسه، یعنی خارج حوزه، یعنی مشغول خودشون باشن. و از جمله مسائل این که خب چقدر گاهی هم با الغای فکرهای مقدسی که سهم امام خوردن، خب من میترسم برام جایز نباشه سهم امام بخورم و من معلوم نیست به دردی بخورم، پس خوبه دست بردارم برم یه جایی کسب کاری شغلی از یه رای دیگه نون در بیارم، به جهت این که سهم امام حرام است و این خیانت به دین و اسلامه. اگر آدم دست نخونه درست خیانته، اما چرا دست نخونه؟ بیل به کمرت خورده که دست نخونی؟ چرا رفع خیانت رو به این میدونی که از دین بیرون بروی، از حوزه بیرون بروی؟ رفع خیانت به این میشه؟ تو یه نیرو هستی، میتونی با همون نیرو خدمت کنی به اسلام، بروم بیرون که خیانت به اسلام و به حرام نخورده باشن. حرام درست نباید بخوری، خود دست به اندازه که میتونی بخون. البته همه ما یه جور نمیتونیم دست بخونیم، بعضی ها قوهشون بیشتره بعضی ها قوهشون کمتره، اونی هم که کمتره در این که در آینده این به دست خواهد خود یا اون که بهتر میتونه دست کنه، معلوم نیست کدوم ها بهتر خواهند بود، چون ما آخرش خوشه. گاهی بعضی ها استعدادشون کمتر بوده به درد اسلام خوردن، گاهی بعضی ها استعدادشون بیشتر بوده کمتر به درد اسلام، گاهی هم مضر به اسلام شدن بعد از تحمل مسائل دینی یاد گرفتن اما حربه کردن بر علیه اسلام. کجای گلپایگانی که اون کتاب فرائض را نوشت در تأیید بهاییت، اون طلبه بود، با طلبگی و شناختش که چجور باید استدلال کرد، روایات رو تحریف کرد و کم و زیادش کرد و روایات رو به اسم روایت نقد کرد و به همه از اینها خواست اثبات بکنه، اجتهادش در اون راه صرف کرد. پس بنابراین توجه داشته باشیم، بار حوزه های علمیه سنگینه و از اون طرف نگاه به کثرت جمعیتی که در موقع شهریه گرفتن حاضر میشن نگاه نکنید، ببینید چقدر از اینها میتونن برای اسلام ولو در یه ده مفید باشن و خواهند رفت توی ده بمانن. اینا حساب کنید، بعضی ها ممکنه آدم های خوبی باشن اما ازشون نمیاد کار اجتماعی، ازشون نمیاد کار تبلیغی. نه معنیش این است که اونا بد هستن، نه خیلی، ممکنه این کسی ازش نمیاد، از گربوزه این کار رو نداره، نمیتونه. چون که واقعا افراد مختلفن، بعضی ها میتونن تو حوزه باشن، بعضی ها میتونن در خارج حوزه، در حوزه وجودشون مفید نیست، بعضی ها در محیطای کوچکتر، بعضی ها محیطای بزرگتر، و بعضی ها میتونن اگه کسی سوال کردشون جواب بدن، بعضی ها میتونن ابتدا ترک کنن مطلب. مختلفن، نیروها مختلفه. اینو توجه داشته باشیم که به انداز من به هلکفایه وقتی حاصل شد دیگه از بقیه وجوب ساقط میشه، اما من به هلکفایه یعنی اون مقداری که نیاز اسلام و مسلمین را رفع کنه، و این مقداری که ما حوزه‌های علمی داریم هنوز به اندازه‌ای که نیاز مسلمان را رفع بشنی عزف الازالت، این مطلب را که این جمعیتی که در حوزه ها هستن یه مقدارشون در این بینا به واسطه آفاتی که پیش میاد اینا هدر میره. یک درخت که شکوفه میکنه همه شکوفه ها میوه نمیشه، یه مش و همون در حال شکوفه باد میاندازه، یه مشت ابتدا میوه پیدا میشه ته شکوفه، اما به واسطه باد و تگرگ و نمیدونم باران میریزه، یه مشتش رو حیوانات میخورن، یه مقدارش هم میمونه آخر کار اون میوه ایست که به ثمر رسیده است و به دست شما میاد. حوزه هم همین جوره. بنابراین یکی از چیزهایی که ممکن است از هر راه مختلفی دارن تضعیف کنن حوزه های علمیه را توخالی کنن، مسائل گوناگونی است از ناحیه خط فکری، افکار دیگر، و یکی هم از ناحیه که ما برویم یک کاری دیگه انجام بدیم. بله، اگر واجب شد یک کاری باید کرد. فرض کنید واجب شد که یه مدتی یا عده‌ای از افراد برون جبهه یا به نوبه برون، اون لازمه باید کرد. اما اون مقدارش که واجب نیست، هیچ چیز نمیرسه به پایه اون وظیفه مهمی که در حوزه های علمیه به دوش روحانیت هست. بنابراین نکند ما یه وقت در حقیقت شبه های ایجاد بشه، برویم به کارهای دیگه برسیم، برویم در صنعت یا برویم در مسائل اقتصادی و از اقتصاد کشور چطوره، برویم اونجا، برویم در دانشگاه، دکتر نداریم. بله کم داریم، اما شما تبلیغ کنید جوانهایی که مستعدن که نمیان اینجا، حاضر نیستن به نان طلبگی بسازن، اونا رو بفرستید اونجا که بعدم حقوقای گزاف بشون بدن. اگر بالا غیرتن شما هم پی حقوق گزاف میگردید، روی حساب دیگره. گول نزنید خودتون را که برای خدمت به اسلام میخواد بهت کجا، نه، بالاترین خدمت به اسلام در این حوزه هاست. اگر خاطرتون جمع شد که این حوزه ها به اندازه‌ای که من به الکفای باشه هست و خواهند به ثمر رسید و نیاز اسلام و مسلمین را رفع خواهند کرد، بعد البته انسان مختار است که هر شغلی که خدا پسند و صحیح هست، حالا واجب یا مستحب یا مباح، این کار را بپذیره. البته که مستحب را گرفت ثواب هم خواهد داشت، مباح را گرفت ثواب نخواهد داشت. حجت کسی که شرط کرده است، من خواهش میکنم به 5 دقیقه که به وقت مونده است به من خبر بدید، چون گاهی جناب آقای فاضل که تشریف میارن ممکن معطل بشن و این درست نیست، ما چون وقتمون بیش از اون مقدار نیست، بالاخره چند دقیقه زودتر تمام کنیم و طور این حال چند ساعتش هم میمونه برای بعد. حجت کسی که شرط کرده است بقا را در محکوم به دون محکوم علی، حجتش این است که اگر شرط شد در محکوم علیه ایزن شرط بشود، لازم میاد جایز نباشد استدلال به مثل این آیات شریفه و نحو ذلک، به نسبه استدلال بشه به نسبه به کسی که لم یکن زانیان ولا شارقا حال الاطلاق، یعنی حالی که انسان اطلاق میکنه، یا حال نزول آیه، حال نزول آیه که این آیه نازل شد باید همون حال نزول آیه شرط مشغول به زنا باشه، و اگر قبلش زانی بوده اون دیگه این حکم نداشته باشه. بل المعتبر، بلکه اونی که اون مقداری که معتبر است در اخذ به آیات شریفه اتصاف شخص است در یکی از ازمنه ثلاثه، پس لازم نیست بقای تربوست. و وجه این استدلال این است که حضرات استدلال می کنند به این آیات و ظاهرشون اراده حقیقت است. پس معناش اینه که استدلال می کنند به کسی هم که منقضی شده ازش زنا و سرقت، استدلال به آیه می کنند و حکم رو در بارش ثابت می کنند. معلوم می شه در منقضا هم حقیقت است که استدلال به آیه می کنند و ظاهرهم اراده الحقیقه. فیکون المشتق، این ظاهر اراده الحقیقه یعنی که، یعنی ظاهرش اینه که تمسک به معنای حقیقی زانی و زانیه کردن و حکم ثابت کردن. نمیخوان بگن ولو معنای مجازی ما به قرینه فهمیدیم که شامل منقضام هست، از این باب نمیخوان بگن. فیکون المشتق این از این حقیقتا در هر یک از ازمنه سلاسه اقولو، و لازم میاد از این بیان، از این حجت، این که این قائل بگوید مشتق حقیقت هست حتی در مستقبل، من سیتلبس بعدو، من لم یتلبس بعدو که هنوز تلبس پیدا نکرده، در اونم حقیقته. و قد یورد جه، و گاهی توجیه میشه استدلال مستدل به این که مراد مستدل حینئذ این است که محکوم علیه، یعنی مشتقی که محکومون علیه قرار گرفته است، حقیقت است در ذاتی که تلبس به مبدا داشته باشه فعل جمله تلبس حسب له المبدا، یعنی اون معنای عام سابق یا یه خورده بالاتر ما هو هم تا شامل استقبالم بشه. نمیخواد دیگه بره خصوص من سیه تلبس بعدو وعد شده، میخواد دیگه بره معنای عام باشه، یه معنا بیشتر نداره اون معنای عام. حالا این معنای عام میتونه شامل دو تا میشه، من قضا و متلبس، یا شامل سه تا. و کیف کان فهو و باطل، این استدلال باطل. اما اولا به جهت اینکه این کلام مبنی بر این است که مراد به حال و قبل از حال و بعد از حال، حال نطق باشه، حال نطق و ما قبل نطق و بعد نطق باشه. لقد عرفت خلافت حال، این حال نسبت، حال نسبت سازش داره با زمان گذشته، حال آینده. این یکی. و اما ثانیا، پس به جهت اینکه مشتق بودنش حقیقت در حال با خصوصیت حالی، حال 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 تربص یا حال نوت فرق نمی کنه، منطور ما حال تربص میگیم. این من ملا خلافتی هست، در این خصوص این معنا مسلم حقیقته، حالا ولو محکوم علیه باشه، حدث باشه. فلو جعلنا مشتق را حقیقت در قدر مشترک که معنای عام باشه نیز، للزم الاشتراک، اشتراک لفظی به که موضوع را پیدا می کنه، والمجاز اولا من و کونه محکوما علی قرینه للمجاز، و بودن این مشتق محکوما علی این قرینه مجازه. مشتق وقتی محکوما علی واقع شد معنیش اینه که این حکم برای این موضوع ثابت شد، حال ولو بعد صدق از زانی و زانیه بر مطلب به نحو مجاز باشه. یعنی شما همین بیانی رو که کردی ما اینو دلیل میگیریم، غیره میگیریم، برای این که ولو به نحو مجاز هم مشتق صادق باشه از بابی که انقضاء المبدأ، حکم براش ثابته، چه لزوم داره به نحو حقیقت باشه. یعنی ما از خارج میدونیم کسی که متلبس به زنا شد حکم براش ثابته، هم از این که متلبس فعلیت داشته باشه یا منقضی شده باشه، ما از خارج میدونیم این مطلب رو. من استدلال به ها، استدلال به آیه بر کسی که لم یتربس بعد و حین الاطلاق، یعنی حین نزول آیه، یا لم یوجد ایزن، یا هنوزم وجود پیدا نکردن، ما به این آیه میخوام تمسک کنیم، بر کسانی که در زمان نزول آیه متلبس به زنا نبودن یا هنوزم حتی متلبس نشدن، در آینده پیدا خواهند شد، میخوام استدلال کنیم. خب این استدلال از قبیل استدلال به خطابات شفاهیه است، فإن تلك الخطابات لا تثبت إلا أصل تكليف، أما خصوص تكليف ما که خطاب شاملمون نی، فإنما يثبت بدليل خارج مثل إجماع و غير إجماع، إجماع بر اشتراک در تكليف. و أما على ما حققنا موضع نظارا که حال، یعنی حال تلبس، حال نسبت، اونو گفتیم موزن جالا من عدم مدخلیت زمان، اصلا حال تلبس هم منش زمان نی، یعنی اون بلاخره در یه زمانی قابل انطباق بر هر یک از منه سلاسه است. و عدم اعتبار حال نطق در معنای مشتق فلا اشکاله، از المراد اینه که شخص متلبس به زنا یا سرقت مثلا حکمه کذا، حالا سوان کنه تلبسه در حال نطق حکمه کذا، قبلا متلبس بوده همون در اون وقت تلبسش حکمه کذا، بعدا متلبس باشه اون وقتی که تلبس پیدا کنه حکمش کذا. ولا یزور به ثبوت الحکم، حکم وقتی ثابت شد لا یزور به ثبوت الحکم بعدو ها حال الانقضاء، بعد و ضرر نمیزند ثبوت حکم بعدن، یعنی بعد از تلبس در حال انقضا. این بعدو از جمله غایات هست که مبنی بر ذم در مواردی که مضافش چیز باشه منوی باشه، حال الانقضا ظرف است. و این حال المده، همین اندازه که 10 سال پیش هم یکی سرقت کرده، حالا سارق نی، حالا ثابت شد، مانعی نداره که خود ثابت باشه در حال انقضا. و این طال المده لأن اجراء الحکم ثابت حینئذ بالاستصحاب و غیر استصحاب از ادله دیگر.